بسم الله الرحمن الرحیم. نکته ای با تو بگویم که دل آسوده کنی، خون خوری گر طلب روزی ننهاده کنی. آخر الامر گل کوزگران خواهی شد، حالیا فکر سبو کن که پر از باده کنی. با سلام خدمت بینندگان عزیز، دوستان خوب و همراهان همیشه صمیمی برنامه معرفت، در کتاب نفیس اختیار در ضرورت هستی هستیم. حضرت استاد سوالی شد در تعارض اختیار با محبت و عشق، اونجا که عشق غلبه پیدا میکنه عقل و اختیار از انسان سلب میشه. حضرت عالی در اینجا فرمودید در نظر یک عاشق صادق چیزی در جهان ارزشمندتر از معشوق او وجود ندارد. عاشق جز به معشوق خود به چیز دیگری نمی اندیشد و اگر به چیز دیگری توجه داشته باشد، در جهت رسیدن به معشوق آن را مورد توجه خود قرار می دهد. حتی عشق که شدت محبت و خواستن است، سلب اختیار نمی کند، بلکه انسان با اختیار تسلیم معشوق می شود، چرا که چیزی جز معشوق در عالم هستی نمی بینم.
بله، بسم الله الرحمن الرحیم. خب، سوال خوبی است که فرمودن اختیار چه جایگاهی داره در مقابل عشق. خب شکی نیست که انسان مختاره و هر کار رو با اختیار انجام میده، از روی آگاهی و اختیار. اما عشق هم از سوی دیگر قهاره، به خصوص اگر عشق فراگیر باشه و سوزان باشه. عشق تنها چیزیست که تمام هستی آدم رو میطلبه. عشق درست اگر آمد به بعضی از قسم، به بخشی از وجود انسان اکتفا نمی کنه، تمام انسان رو میخواد.
عشق اون شعله است
چون بر فروغ تر چه جز معشوق باقی جمله سوخت. عشق میگه فقط معشوق، غیر معشوق محترق سوخته نابود. فقط خب این درسته. حالا سوال کننده خب هوشیارانه سوال کرده که اگر عشق جز معشوق همه چیز را میسوزاند و غرق در معشوق است و قهاریت او غیر معشوق را باقی نمیگذارد، اختیار اینجا چه نقشی داره؟ خیلی سوال مهمه. پاسخ بنده به این پرسش، چنون که در این کتاب گفتم، اینه که عشق با همه قهاریت، با همه قهاریت که واقعا هم قهارتر از عشق ما در عالم چیزی نداریم. ببینم شما قهارتر از عشق چیزی رو میشناسی؟
نه.
قهارتر از عشق؟
نه خیلی.
عشق چیزی رو باقی نمیذاره، میگه فقط مشروب و غیره هیچ. قتل، مد، کشتن، مال، منال، منصب، اینا رو میگه ولش کن، فقط مرد قهاره. اما اختیار را نابود نمیسازد.
نکته مهم،
همون وقت که قهاره و همون موقع که غرق معشوقه و جز معشوق به چیز دیگری نمی اندیشد، با اختیار می اندیشد، با اختیار معشوق را انتخاب کرده و با اختیار امکان داره که برگرده. حالا بگو چرا؟ همه چیز از انسان میشه گرفت آقای لاریجانی، علمشو میشه گرفت، بدنشو، همه چیز از مالشو که به راحتی میشه گرفت. اختیار را از انسان نمیشود گرفت. حالا یه مثال بزنم. نه تنها غیر نمیتونه اختیار از انسان بگیره، خود انسانم اختیار از خودش نمیتونه سلب کنه. بگو چرا؟ وقتی من میخوام اختیار از خودم سلب کنم، آیا با اختیار از خودم سلب کنم اختیار یا بی اختیار؟
با اختیار دیگه.
تصمیم میگیرم که مختار نباشم، ها؟
آره دیگه. پس نمیشه.
پس آن موقع که میخوای اختیار نداشته باشی و اختیار از خودت سلب کنی، بگی من میخوام اختیار رو نابود کنم، با اختیار این کارو میکنی یا بی اختیار؟
با اختیار.
باریکالله. یه سوال دیگه، یه مثال بزنم. ممکنه بگه چرا میشه اختیار رو سلب کرد؟ میری به پشت بام 7 طبقه، خودت پرت میکنی پایین. وقتی پرت میکنی در حین سقوط مادام که به زمین رسیدی اونجا اختیار داری که برگردی یا نه؟ نداره اونجا دیگه.
بله.
اما با اختیار این ضرورت رو ایجاد کردی یا این ضرورت بود؟
با اختیار ایجاد کردی.
خود ضرورت رو با اختیار ایجاد کردی.
نکته هم
الان که داری سقوط میکنی که نمیتونی برگردی، اما این اضطرار را، این ضرورت را با اختیار ایجاد کردی یا بدون اختیار؟ با قصد خودت پرت کردی، نه؟
درسته.
مگر اینکه دیگری پرت کنه، حرف دیگر. اما اختیار را نمیشود از و همون موقع اگر چنون چه یه مانعی پیش بیاد در وسط تا را که داری سقوط میکنی اختیار داری برگردی، حالا مانع داره و الا دلت میخواد برگردی. پس اختیار را نمیشود از انسان سلب کرد. انسان به ذات مختاره. حالا چرا انسان به ذات مختاره؟ خداوند مختاره و انسان مظهر خداوند تبارک و تعالی است. چه موجودی مظهریت تام داره نسبت به حق تعالی؟
خدا. انسان بله.
اختیار خدا مقیده یا نه؟
نه خیلی.
میشه قیدی برای اختیار خدا زد؟
نه.
اختیار مطلقه یا مقیده؟
مطلقه بله.
مطلقه. اون اطلاق اختیار حق تعالی مظهریتش، نه خودش، در انسان مظهر داره. انسان مختار علل اطلاق، عذر و بهانه نیاره. میتونه خودش مضطر کنه، میتونه خودش موانع ایجاد کنه، اما با اختیار، حتی ضرورت رو با اختیار ایجاد میکنه. پس اختیار اختیاره.
بعضی احادیث هم برای ما نوشتن، مثل حب و شی یومی و یوسن، یا مولا فرمود که عین المحب امیتون ان معایب المحبوب. مثلا میگه اینا چیه؟
خیلی فرمایش خوبی فرمودی. حب و شی یومی و یوسن، محبت تا حدی ادراک آدم رو کند میکنه و دید آدم رو، ولی مطلقا نابود نمیکنه. توجه فرمودی؟
همین که الان فرمودید خیلی قشنگه.
مطلقا نابود نمیکنه، تا حدی تحت تاثیر قرار میده تمام نوری ها آدم رو. محبت یعنی عشق تمام نیروهای دیگر آدمی رو تحت شعاع قرار میدهد. اما واقعا سلب اختیار میکنه؟
دیگه
اصلا معنی نداره.
همین که الان فرمودی جواب خوبیه. چون به معشوق میرساند، معشوقم که
تمام.
مطلق اختیار و تمام. اختیار مطلق است. پس چی از اصل میشه؟
ما بارها عرض کردیم این جنگ عقل و عشق که بارها اینجا شاید هم تکرار باشه. و بعضی ها فکر کنند آدم عاشق اختیار نداره.
نه.
و عشق در مقابل عقل قرار میدن. آهای لاریجانی، اگر مجنون عاشق بیپروا از مجنون عاشق‌تر باشه ولی عقل و شعور نداشته باشه، این عشقه یا نه؟
نه دیگه.
اسمش عشق میذاری یا نه؟
نه.
عشق بیشعور عشقه یا نه؟ این جواب به من بده.
نه خیلی.
پس عشق هم بر اساس عقل معنی داره، آگاهی. اینو مردم نمیدونه. ببینین دو چیزه که مردم روش کمتر فکر میکنن متاسفانه. یکی عشق، فکر کنن دیگه هیچی نه. یکی گاهی شنیده میشه، من زیاد میشتم، میگه این وجدانه، من وجدان دارم، فلسفه نمیخونم، کتاب نمیخونم، این کار ندارم، فرمول ریاضی، من وجدان دارم. وقت وجدان حاکم علل اطلاق میدونه. حالا یک کسی عشق حاکم علل اطلاق میدونه، یکی میگه من وجدان خوب دارم، با وجدانم کار میکنم، باریکالله خوبه. حالا من میخوام وجدان از شما بپرسم، وجدان یعنی چی؟ اگه از یه آدم بپرسیم آقا تو که وجدان داری، با وجدانت عمل میکنی، وجدان رو تعریف کن، به نظر شما چی تعریف میکنه؟
میگه حاکم درون منه.
حاکم درون اینه که وجدان حاکم درونه. این حاکم درون چجور حکم میکنه و بچه اساسی؟ میدونم میگه، میگه حاکم درونه، منم قبول میکنم. بر مبنا حکم میکنه یا بی مبنا؟
با مبنا داره دیگه.
مبناش چیه؟
عقله.
تمام شده. همون وجدانی که این آقا میگه من وجدان دارم،
غیر مستقیم داره
در دو چیز خلاصه میشه. وجدان در دو چیز خلاصه میشه، یکی در اخلاق، که اخلاق موازین داره یا موازین نداره.
چرا؟
اخلاق بدون میزان که ما نداریم. وجدانی که در اخلاقیات خلاصه میشه، که در آگاهی. کسی وجدان داره که آگاهی داره و اخلاق داره. حالا وقتی با وجدانش عمل میکنه، دو شکل پیدا میکنه وجدان، یا شکل اخلاقی پیدا میکنه که اون موازین داره. اخلاق موازین داره؟ نداره؟
چرا؟
معقوله. یا آگاهی. پس خود وجدانم که حاکمه و ما هم قبول داریم و چیز خوبی هم هست، به دو صورت ظهور پیدا میکنه، یا در اخلاق ظهور پیدا میکنه یا در آگاهی. ها حالا بدون اخلاق و بدون آگاهی که اخلاق هم نوعی از آگاهی است، انسان میخواد چیکار کنه؟
هیچ.
چرا اینقدر با عقل مردم مخالفت میکنن؟ اینو من نمیدونم. این گرفتاری انسان هاست، از عقل میگریزن. ببین آقای لالیجان، اینو من بارها گفتم، خوف این دارم تکرار بشه، ولی من فکر کنم تکرارش هم عیب نداره. آدم های باورهایی پیدا میکنن. من اول بگم که من با باور مخالف نیستم. شنوندگان محترم فکر نکنم من با باور مخالفم. نه خیر، با باور مخالف نیستم. انسانم بدون باور نمیتونه زندگی کنه، اینو قبول دارم. باور خوبه، خوبه، خوبه. اما اگر خدا اینا کرده انسان به یه امر موهومی باورمند شد، میشه که آدم به یه امر موهوم باور کنه یا نه؟
خیلی هستن.
چقدر آدم ها هستن که به امر موهوم هم اکنون باور دارن؟
پراوان.
حالا من مصداق ذکر نمی کنم، ادیان مختلف، نهله های مختلف، فرقه های مختلف باور داره ها؟ باور داره یا نداره؟
جل.
حالا اون چیزی که این شخص به اون باور داره موهومه یا معقوله؟
موهومه دیگه.
خب آدمی که به امر موهوم باور داره چکارش میشه که؟ خطرناکترین چیز در عالم هستی برای انسان باور موهومه. شما به من گفتم که چه چیزی برای انسان خطرناکتر از باور به یک امر موهوم هست؟ بگو ببینم. یه چیز خطرناکتر پیدا کن.
واقعا خطرناکه. بله.
خب حالا آدم باید رو امر موهوم و معقول فکر کنه یا نه؟ و فکر کنه که به چه چیز باور داری فکر نکنه.
چرا؟
فکر میکنن مردم؟
کمتر.
آدم باورمند فکر میکنه؟ از من گاهی پرسیدم از اشخاص که خیلی باورمندن، که هیچ وقت به باورت فکر کردی؟ یعنی میگه آره فکر کردم. و بعد ازشون پرسیدم چجور فکر کردی؟ معلوم شد خواسته اینه تقویتش کنه بیشتر.
نقد نکرد.
میخواد تقویتش کنه یا نقادانه نگاه میکنه؟
تقویت میکنه.
انسان
باید نقادانه نگاه کنه.
آقای لالیجانی، عقل به ذات نقاده،
هم نقاده هم وقاد.
وقاد هم وقاد. آفرین. هم نقاد. وقاد شعله وره. وقاد یعنی شعله، وقود یعنی شعله، وقاد یعنی شعله وره، میره بالا. نقاد یعنی میسنجه. چرا سنجیدن رو میگن نقاد؟ نقاد از نقده. سابق پول مثل اسکناس حالا نبوده، طلا بوده. اون وقت این طلا چند عیار، 10 عیار، 12، 18 عیار، 20 عیار، فرق میکرده عیار دیگه. باید اون حساب میکرد که این عیارش چقدر. نقد یعنی این نقد و عیارش رو بسنج. نقاد یعنی بسنج، سنجیدن. حالا آدم هر مطلبی را میشنود باور کنه یا نقادانه نگاه کنه؟
نقاد باشه. بله.
چند درصد مردم نقادانه کتاب میخوانند یا سخنها را گوش میکنند یا تحت تأثیر آدم های دیگر هستند؟ چند درصد؟
کمه. بله.
خیلی کمه. نقاد باید هر چیزی را بسنجد، اگر معقول است میتونه باور کنه، خیلی قشنگ باور. اما چرا امر نامعقول را انسان باور کنه؟ ببین انسان هم نقاد هم خلاق، ذهن هم تو که وقاد و خلاقه. ماهیت انسان بازرسی کننده است. حالا کسی ماهیت خودشونو یا هویت خودشونو از دست میدن و منسوخ میشن و یا نمیدونم حالا چه کلمه اسمشه بذارم، از خود بیگانه میشند، انسان به حسب ذات چون عاقله بررسی کننده است، یعنی بازرسی میکنه، منعکس میکنه، بازسازی میکنه. ببین آقای لالیجانی، الان ما تاریخ میخونیم، تاریخ داریم دیگه. ما که خب تاریخ طولانی داریم الحمدلله، هم 1400 سال تاریخ اسلامی داریم، هم 7000 تاریخ ایران، 7000 سال. حالا متاسفانه کمتر به تاریخ مراجعه میکنن مردم. حالا اونا که اهل تاریخن، تاریخ را ما چگونه میفهمیم؟ بررسی میکنیم یا همینطور هرچه نوشته میخوانیم؟
بررسی میکنیم. بله.
اونا که نوشتن تاریخ را، اونا با ذهنشون بررسی کردن یا همینطور نوشتن؟
بررسی کردن.
این یکی. هم اکنون شما چیزی رو که میبینی فقط میبینی یا تفسیر میکنی؟
تفسیرم دارم.
تفسیر میکنی. میشه آدم چیزی رو ببینه و تفسیر نکنه. حالا تفسیر لازم ابن سینا باشه، تفسیر خودشو داره هر کسی تفسیر. یه واقعه رو چند نفر میبینن، یه واقعه اتفاق میفته، مثلا خدای نکرده تو ماشین با هم تصادف میکنن، چهار نفر میبینن میرن بازگو میکنن. بازگو کردن این چهار نفر یکسانه یا نه؟
متفاوته. بله.
اگه این چهار نفر بیان میگن داوری کنین، بگین بین تو ماشین به هم زدن تقصیر کدومه، همه یه جور حرف میزنن یا ممکنه مختلف حرف بزنن؟
مختلف حرف بزنن.
تفسیر میکن. کار ما تفسیره، انعکاس دادن وقایع. اصلا ما جز مفسر، ما جهان رو ببینیم یا تفسیر جهان رو؟
تفسیر جهان.
فکر میکنیم جهان رو میبینیم و میبینیم جهان رو، ولی جهان رو تفسیر میکنیم. هم مورخین با تفسیر نوشتن، هم اون تاریخ رو با تفسیر میخونیم، هم اکنون چیزی رو که میبینیم تفسیر میکنیم. این انسان حالت دوگانه داره، صحیح و سقیم، صواب و خطا، درست و نادرست. ما همیشه در راهی به قدم بزنیم که بین درست و نادرست همواره باید انتخاب کنیم. اگر انتخاب و اختیار، همین اختیار، انتخاب نکنیم چه اتفاقی میفته؟ باید انتخاب کنیم لحظه به لحظه یا فقط بریم؟
انتخاب کنیم
لحظه به لحظه، یه بار برای همیشه،
لحظه به لحظه،
لحظه به لحظه.
انا هدیناه السبیل، همین لحظه به لحظه.
انا هدایت لحظه به لحظه.
حالا ما شاکرا و ما کفر.
ما در زمان زندگی میکنیم آقای لاریانی، ما در زمان زندگی میکنیم یا نه؟
بله.
زمان بارها اینجام گفتیم، همه کس هم میدونه. ببین خود زمان، ما از زمان باید یاد بگیریم، از خود زمان باید بیاموزیم. از زمان چه بیاموزم؟ زبان، اگه زبان داشت که زبان داره، و ازش پرسیدم آقای زمان شما که داریم چیکار میکنی؟ میدون چه جواب میداد؟ زمان میگه من با یک دستم خراب میکنم، با یک دستم میسازم. زمان خراب میکنه یا نمیکنه؟ جواب بده منم.
بله.
آدم ها رو آدم وقتی پیر میشن نمیمیرن؟
چرا؟
چیزایی که فرسوده میشن نابود نمیشن؟
من نامره نونکس
ها،
یعنی خراب
کلا. زمان نابود کننده است خیلی چیزا رو، آدم ها رو به قبر میبره، فرسوده ها رو نابود میکنه، همینطور کهنه میکنه میفرسه به دو. از یک دست نابود میکنه، میفرساید، فرسایش میدهد، با یه دست دیگه چکا میکنه؟
میساز،
زنده میکنه، میسازه.
ساقی بده امشب شرابم، خراباتی کنه از تار ربابم.
بسیار خوب.
به آبادی نشد مقصود حاصل، خرابم کن، خرابم کن، خراب.
باریکالله. پس هم زمان هم آباد میکنه و میسازه. خب جدش
خراب آباد هم همینه،
خراب آباد هم همینه. جدش از اجدادش میبینن، پیر میشن میبینن، بچه نو متولد میشه، دوباره زندگی شروع میشه. پس زمان با یک دست خراب میکند، با یک دست آباد میکند. ما از زمان باید یعنی نقاد زمان نقد میکنه
تا خراب نکنی آبادی
نیست. نه، ما باید هر مطلبی رو که میشنویم، هر چه میخوانیم، با هر واقعی روبرو میشویم
بازش کنیم،
بررسی کنیم، نقادانه برخورد بکنیم، آنچه که درسته بپذیریم، آنچه که نادرسته به تاریخ بسپاریم. این کار انسانه و این با اختیار انجام میشه، این که شما فرمودی اختیار. و کی از اختیار از انسان سلب میشه؟ بارها این اینجا عرض کردیم، اگه تکرار نباشه، ممکنه من نتوانم مانع بر من اینجا بیاد، من وقتی تو زندان کنند یه چیکاری ازم میاد؟ اینجا یه دیوار جلو من بکشند در یک جایی و من نتونم تکون بخورم، یه دست و پای منو ببندند، من چیکاری ازم ساخته است؟ کاری موانع. اما اختیار ما میگیرند یا مانع جلو هم ایجاد میکنن؟
مانع ایجاد کردن،
مانع ایجاد کردن غیر از سلب اختیار کردنه. یا اختیار ما ازم میگیرن؟
نمیشه. بله.
نمیشه. شما چگونه میتونی اختیار رو از اشخاص بگیری؟ هرگز. اختیار مطلقه. اینه که جبری فکر کنن اشتباه فکر میکنن. درسته عالم ضرورته، ولی من در درون این ضرورت هستی اختیار دارم. نمیخوام بگم ضرورت نی. یه قاعده عقلی داریم، از شی ما لم یجب لم یوجد. چیزی مادام که به سرحد ضرورت نرسد موجود نمیشه. این عالم موجود به ضرورت موجود است. خود من به ضرورت موجودم، اما حالا که به ضرورت موجودم اختیار ندارم. اختیار در ضرورت هستی. اختیار هیچ وقت از انسان نمیشه گرفت. این خاصیت اختیاره.
حالا به معشوقم که میرسی اختیار مطلقی مطلقه.
بله بله،
دیگه چیزی از این بله. خیلی
با اختیار رسیدی، با اختیار رسیدی،
این جواب قشنگیه.
آمین آمین.
پس معشوق با عاشق میرسه، مستغرق در عشق میشه، از سلب اختیار.
تازه همونا که عشق الهی صحبت میکنن که ارادت هم بهشون داریم، معشوق حقیقی حق تبارک و تعالی است.
بله.
وقتی به حق اگر برسه کسی، حق تعالی اختیار مطلق نی؟ حق تعالی ضرورت اختیاره،
اختیار مطلق،
اختیار مطلق. حالا چگونه به حق برسیم؟ حالا اینم یه حرفه، اینا که میخوان به حق تعالی برسن، حق تعالی حقیقت مطلق هست یا نه؟
بله.
حقیقت مطلق. حالا سوال، آیا حقیقت به تملک در میاد؟
نه خیر.
کسی میتونه مالک حقیقت بشه؟
نه خیر.
بعد چجوری میخوایم به حقیقت برسیم؟ یه راه بیشتر نداره. ما مالک حقیقت نمیشه. هیچ کس مالک حقیقت نمیشه. پس کار باید کرد تقرب به حقیقت. نزدیک بشیم به حقیقت یا مالک بشیم حقیقت را؟
تقرب به الهی.
اگر تقرب پیدا کن، نزدیک و نزدیکتر بشه به حقیقت، کار خوبیه. اما کسانی که ادعا میکنن ما مالک حقیقتیم چیکار میکنن؟ دیدی که بعضی خودشون مالک حقیقت میدونن.
ادعاست بله.
وقتی ادعا میکنه و باور میکنه، کم کم اول ادعا میکنه بعد باور میکنه، بعد باور داره که مالک حقیقته. حالا این آدم که باور داره مالک حقیقته چه کار میکنه؟ جواب بده منه. دیدی یا نه؟ هم حالا میشه دید. یه باور داره خودشو مالک حقیقت میدونه. بهش میگو آقای محترم، تو مالک حقیقتی یا نزدیک شدی به حقیقت؟ چه جواب میده؟
میگه مالکم.
اگه مالک میکشه شما رو، هر مخالف رو میکشه. نمیکشه؟ کسی که مالک حقیقته، کسی بخواد به حقیقتش دست بزنه چه کار میکنه؟
بله.
نمیکشه؟
چرا؟
خب اگه بگه من نزدیک شدم چه کار میکنه؟
بله.
میگه حالا ما نزدیک شدم، تو بیا نزدیک شو. حالا تقرب به حقیقت پیدا کنیم یا مالک حقیقت باشیم؟
اللهم انی اتقرب و الیک بذکره.
بذکره؟
تازه باز یک تقرب میجویی.
خدا حق داره. اتقرب و الیک.
بله.
یک که شما خوب خوندی، خود عبادات باید قربتن الله باشه یا نه؟
بله، همه قربتن.
اگر قصد قربت رو از عبادات برداری، عبادات صحیحه یا نه؟
نه دیگه.
عبادت صحیحه بدون قصد قربت؟
نه، از واجباته.
قربت یعنی چی؟
از واجبات نماز، نیته.
از واجباته و بدون قصد قربت.
نیت تقربه، بله.
و بدون قصد قربت هیچ عبادتی صحیح نی، باطله. تقرب یعنی چه؟ قربت، نزدیک شدن. حالا مالک میشم یا نزدیک بشم؟
نزدیک میشم.
همین مطلب رو اگه مردم میفهمیدن،
درست،
خیلی مشکلات حل میشد.
خیلی عالی بود. یه میان برنامه ببینیم ازتون. خیلی نکته بسیار زیبایی بود که عشق سلب اختیار نمیکنه. عشق مطلق، چون خودش همه آزادی است، اختیار در اختیار، حد حدودی نداره. آگاهی محض. چقدر زیبا بود. اتفاقا یه لطیفه است که دو نفر با هم نزاع میکردن، خلاصه رسیدن به مجنون، گفتن تو داوری کن بین ما. مجنون بلافاصله گفت حق با لیلیه.
آره، اون فوری حق با لیلی میگه.
آره، جالب بود. یعنی همه چی براش رنگ خدایی پیدا کرده.
آره. من در این حال اختیار سلب نشده.
اختیار سلب نشده.
نه نه.
که فرمودی حالا
همون هم با اختیار میگه.
با اختیار میگه.
آره.
حالا به حق مراجعه کنی همین جمله حضرت عالی میشه. که حقیقت مطلق مالک همه چیز هست. آره. قل اللهم مالک الملک.
مالک الملک.
همه چی دست اوست.
آره.
جالب بود. اما یه تعبیر دیگه هم دارید، خیلی اونم جالبه. فرمودید باید اعتراف کنیم که مراتب اختیار بر حسب مراتب متفاوت خواسته ها معین می شود.
درسته.
حتی قضا را انسان خود اختیار می کند.
بله.
رفتی تو قضا. اما پس از انتخاب حکم قضا، اما پس از انتخاب حکم قضا در او جاری می شود.
امینه.
اما افتادنی که فرمودید.
امینه. حتی قضا، چند نوع قضا هست جلو شما، ممکنه همه اینو هم دوست داشته باشی، فقط خواستن نی، همه این قضاها رو میخوای، ولی در بین قضاها انتخاب نمیکنی. حتی خواسته ها را که همین رو میخوای انتخاب میکنی. پس انتخاب هیچ جا نیست که نباشه، همیشه انتخاب
هست. انتخاب کردی دیگه شربت شیرینه، تلخه.
ولی این همیشه دوباره تکرار کنیم که همواره انتخاب آقای لاریجانی بر اساس آگاهیه. ما در درجه اول همواره باید آگاهی رو قرار بدیم. همون جور گفتم وجدانم حتی در دو چیز خلاصه میشه، یکی در اخلاق، یکی در آگاهی. و آگاهی کی پیش میره؟ چگونه آگاهی رو بالا ببریم؟ خوندن، شنیدن، قدرت شنیدن داشته باشیم، توانایی خوندن و حوصله گفتگو کردن. آدم ها با هم گفتگو میکنن یا نمیکنن، یا میخواد ذهن خودشو فقط تحمیل کنه. متاسفانه آدم های چیزایی دارن میخوان تحمیل کنن. ما فکرمون تحمیل کنیم به دیگران یا گفتگو کنیم با دیگران؟
گفتگو کنیم.
یک سوال. خداوند تبارک و تعالی که انسان را آفرید و عالم را آفرید و انسان را، صحبت کرد یا نه؟ خدا بله. سخن گفته یا نگفته؟
بله. چرا
سخن نگفته؟ با پیغمبر سخن نگفته؟
الستو به رب بکن،
الستو به رب بکن به حضرت آدم.
قالو بلا.
و کلم الله موسی تکلیما به حضرت موسی، وحی الهی به حضرت ختم مرتبت. کلام دیگه، کلام خود. قرآن کلام خداونده، تورات و انجیل و کتب آسمانی. خب ما اگر بپذیریم که خداوند سخن گفته است با انسان، ما نباید سخن را جدی بگیریم؟
چرا؟
اگر بخوایم سخن را جدی بگیریم، عقاید رو تحمیل کنیم یا گفتگو کنیم؟
گفتگو.
چقدر گفتگو ضرورت پیدا میکنه؟
خیلی
خیلی. اگر ما بتوانیم سخن بگوییم و سخن گفتن در گفتگو ظهور پیدا میکنه، نه تحمیل کردن. شما وقتی می سخنگوی خوبی هستی که نه فقط بری یه طرفه صحبت کنی و همه مستمعت باشن. شما بخوای بری حرف بزنی، همه حرفاتو گوش بدن، یا دوست داری حرفای دیگران هم گوش بدی. هم بگو و هم بشنو. داد و ستد، گفت و شنید. گفتن و شنیدن این گفتگوه. اگر انسان ها با یکدیگر گفتگو میکردن، بسیاری از مشکلات تاریخ بشر حل میشود. منتش انسان متاسفانه به جای اینکه بدون مقیده همیشه در زمان و مکان صحبت میکنه، همیشه با افراد اجتماع باید زندگی کنه، خودشو مطلق میکنه. وقتی خودشو مطلق کرد، مشکل ایجاد میشه. ما غیر خداوند چی مطلق داریم؟ به جان بگم نه،
هیچ.
غیر خداوند چی مطلقه؟
هیچ.
حالا انسانی که خودشو مطلق کرده مشرک نی؟
چرا؟
خدا مطلقه یا آدم؟
خدا.
خدا مطلقه. وقتی آدم خودشو مطلق دانست، این مشرکه. حالا یه مطلب دیگه به شما بگم آقای رئیس. علم امروز خیلی پیشرفته، شکی که نداری در پیشرفت علوم. الحمدلله علوم خیلی پیشرفته. حالا من از شما میخوام سوال کنم، علم با این پیشرفت محیرالعقولش که سهمناکه، خیلی پیشرفته، فکر میکنی آخرین حرف رو زده یا باز ممکنه چند سال یه جور دیگه حرف بزنه؟
نه، تازه در اول راهه.
همیشه در اول راهه، نه حالا. گذشتگان در اول راه بودن، حالا هم در اول راهه. حالا 100 سال آینده که بعد از این میخواد بیاد که یه جور دیگه حرف میزنه، و اون باز در آخر یا اونم در اوله؟
در اوله.
حالا 1000 سال دیگه که بیان، که ممکنه چند جور دیگه اصلا چند نوبت تحول شد پیدا شده باشه، یه چیزای دیگه بگن، باز اون آخرن یا اولن؟
ما همچنان در اول وصف تو مونده.
باری که الله خوب شعر خوندی. ما همچنان در اول. اصلا شعر سعدی معنیش همینه.
آره.
شما هرچه بگی آخرین حرف زده یه، هنو در اولی.
اران چه گفتیم و گفتیم شنیده ایم، ما همچنان در اول وصف
ما همچنان در اول وصف تو مونده ایم. ما همیشه در اول راهیم، ابتداییم، و باید حالا که ابتدایی هستیم، باید راه رفتن رو بیاموزیم. باید تیه طریق رو بیاموزیم و بدونیم که بونه میریم. پس علم هم همه چیز رو نگفته. علم امروز همه چیز رو گفته یا بسیاری از اسرار هست که ناگفته مونده است؟
فراوان.
البته علم حالا میخواد راز رو انکار کنه، چون دلش بخواد بگه ما همه چیز گفتیم. علم امروز راز رو قبول نداره. راز، سر راز در جهان راز هست آقای لاریجانی؟ راز نیست. راز
حدیث از مطرب و
میگو
راز در کمتر جو،
که کس نکشاد و
نکشاید که کس نکشود و نکشاید به حکمت این معما.
حالا نه تنها علم نتوانسته به راز آفرینش برسه، خود فلسفه هم نتونسته. فلسفه هم با همین بلند پروازی هاش راز دهر را گشوده، یا همچنون با راز رو بروست.
بله با رازه.
و چون با راز رو بروست میکوشد که به این راز برسد. اگر انسان فکر کنه که همه چیز حل شده و دیگه رازی در عالم نیست، پیش میرفت یا متوقف میشد؟
متوقف میشد.
اگه فکر کنه همه چیز حل شده، دیگه هیچی نیست، همه چیز همینه که هست، ما حل کردیم همه را، هیچی باقی نمانده، این میخوابید و متوقف میشد، پیش میرفت.
متوقف میشد.
که پیش میره؟ بدانه که همه چیز حل نشده، رازی در کار هست و باید پیش رفت برای نزدیک شدن به گشودن راز. اصلا فلسفه اگه از بپرسی، از فیلسوف بپرسی شما خیلی کار بکنی، همه میگن فلسفه میخواد جهان رو بشناسه، علم هم میخواد جهان رو بشناسه، منتوش علم در حد تجربه میخواد جهان رو بشناسه، فلسفه در حد عقل و استدلال و متافیزیک میخواد جهان رو بشناسه. اما یه حرف هست، چه عالم و چه فیلسوف که هر دو به نوعی میخوان جهان رو بشناسن، منتوشون به سبک خودش، این به سبک خودش، آیا بهتر نیست اول خود شناختن رو بشناسن؟
بله
جهان رو بشناسیم، یا سعی کنیم خود شناختن را هم بشناسیم؟ کدومش بهتره؟
شناختن رو نشناسیم که شناخت نداریم.
برکالله جهان رو بشناس، حالا چه متافیزیکی چه فیزیکی، چه تجربی چه استدلالی چه عقلی، هر جور دلت میخواد، فیلسوف باش یا عالم باش، بشناس و بکوش و برو برای کشف راز جهان. اما شناختن خودت را نمیخواهی که بشناسی؟ مشکل اینه، شناختن را باید شناخت. حالا امروز اسم گذاشتن اپیستمولوژی، یعنی شناخت شناسی. آیا شناختن شناخت آسانه؟
نه.
شناخت چیست؟ انسان چگونه می شناسد؟ و بدون شناخت انسان یعنی چه؟ و جهان یعنی چه؟ حالا اگر بخواهیم شناختن را بشناسیم و با شناختن شناختن جهان را بشناسیم، آیا انسان اگر خود را نشناسد جهان را میشناسد؟
خیر.
انسانی که هیچی درباره خودش نمیدونه میتونه ادعا کنه که من جهان را شناختم؟
نه دیگه.
خب انسانی که خودش را نمیشناسه میتونه ادعا کنه که من خدا را میشناسم؟ میتونه یا نه؟ خودش را نمیشناسه میگه خدا را میشناسم، میشه یا نمیشه؟
نه دیگه.
حدیثو بخون،
عرف نفسه فقط عرف،
باریکالله من عرف نفسه فقط عرف رب. پس در مرحله اول قبل از هر شناختی، چه از حق، چه شناخت حق تبارک و تعالی، چه شناخت ادیان، چه شناخت جهان، با خودشناسی شروع میشه یا بدون خودشناسی؟
شناسی.
شما هر چیزی را که در بیرون بشناسی قبل از اون خود را شناختی. اما به این مسئله آدم ها توجه ندارن.
طالب هر پیشه و هر مطلبی، حق بیالود اول کارش لبی.
آمینه.
استاد این که حافظ میگه ز عشق نارسای ما جمال یار
مستغنیست،
بر رنگ و آب و خال و خط چاجر روی زیبارا، این با اون راز چه تناسوی پیدا میکنه؟
هم خودش رازه، چون حق تعالی محتاج، ما محتاج شناختن حق، به خداوند محتاجی که ما
خط و خال و آب و رنگ اینا چیه؟ به همه رازآلودن.
بله اصلا خط همه حقیقت نشون میده، یه رازه خود خط و خال. ببینم خال تمام حقیقت نشون میده، یا هر چی روش فکر کنی یه معنی پشتشه؟
یه معنی، همینا رمزآلوده دیگه.
اصلا زیبایی برای یه بار آخرین حرفو میزنی یا هر چی فکر کنی باز رازی پشتشه. توجه کنم نه.
خیلی قشنگه.
اصلا خود خط و خال رمزه. نقش، نقاشی، هنر. یه هنرمند وقتی اثر هنری به وجود میاره همه حقایق آشکار درش پیدا یا رمزآلود گفته.
رمزآلوده.
شعر مستقیم به حقیقت میره یا با کنایه و مجاز و استعاره؟
کنایه و مجاز.
اگه در شعر استعاره و مجاز نباشه شعر خوبیه؟
نه خیلی.
حسن شعر به چیه؟
به همین استعاره و مجازگویی.
نقاشی چی؟
نقاشی هم همین.
سینما چی؟
همه همین.
تئاتر چی؟
هنر کلن اینطوره.
کل هنر. صوت آواز چی؟ موسیقی چی؟
قلندران حقیقت به نیمجو نخرن. قوای اطلس اون کس
که از هنر آری.
از هنر آری.
میدونم موسیقی رو میشه یه بار توصیف کرد که این چی بود یا نه؟
خیلی.
صدای خوش، یه نوای خوش، حالا هر نوایی، یه صوته. صوت همین هواست، قرع هواست. صوته. خود صوت از اون جهت که صوته چه خوبقت صوته. صوت چقدر هست در دنیا؟
فراوان.
حالا در این صدای خوش چه رمزی هست که با صوت‌های دیگه فرق داره؟ جواب بده من.
همون رازه.
همون رازه. مگه صوت نیست صدای خوش؟
بله.
ها؟ صدا دیگه هم صوت دیگه. حالا اون صدا که تو جنگل میاد، صدای شیر مثلا، قرش شیر. ها؟ صدای نمی‌سم گرگ. یه صداست دیگه، صدای شرشر آب. با این صدای خوش که شما رو تحت تاثیر قرار میده، هر دو صوت نی؟
بله.
صوت که می‌دونه قرع هواست، یعنی هوا در یه شرایطی قرار میگیره صدا به گوش میرسه. حالا چی در این هست که در اون نیست؟ رازآلوده.
همینو جناب مولوی میگه در مورد اذان، میگه بهترین موسیقی اذانه. پایه‌گذار این موسیقی هم خود خداست. میگه اذان بگید.
و اذان من الله.
جون کمال است و ندای او کمال. مصطفی گویان ارحنا یا بلال.
ارحنا یا بلال. یه
راز درش نبود که نمیفهمید.
ارحنا یا بلال.
ای بلال افراز بانگ سلسلت. بله. اون دمی را که دمیدم بر دلت. خیلی عجیبه.
حالا همون بلال لهجهش هم یه جوری مشکلی زبانی داشت. حیه را درست تلفظ نمی‌کرد.
خیه.
خیه میگفت. اون بلال سر در بانگ نماز حیه را هی خوند. از روی نیاز. ولی همون لهجهش که درست هم نبود ظاهرا خوب تلفظ نمی کرد حضرت فرمود ارحنا یا بلال. یه رمزی، یه رازی، صدق
خسان نزد خدا خی بلال بهتر از سر حی و قیل و قال.
قیل و قال هزار سال قیل و قال کن، اون رمزی که در اون حی بلال هست نی.
ما که باطن بین جمله کشوریم دل ببینیم و به ظاهر ننگریم.
واقعا
چی گفته جناب مولوی؟
مولوی رمزه، اهل رمزه، رازه.
خب از این اساس بهترین موسیقی اذانه.
بله اذان با صدای خوش اینم. با صدای بله با صدای
که راز درش باشه.
با صدای خوشه.
پس موسیقی صدای هر صدایی نیست، صدایی که در اون راز.
بله
خیلی معنی میده.
خیلی معنی داره. عالم به یه معنی رمزه، منتش بعضی ها رمز بیشتری داره. خود موسیقی صوت یه رمز بیشتری داره.
خود وجود ما معمایست حافظ.
حافظ که افسون
تحقیقش فسون است و فسانه.
یعنی نمیتونیم مستقیم برسیم، همیشه در پشت پرده از راز هست. هرچه بریم پرده از راز جلوی ماست. هرچه پیش بریم یه پرده از راز جلوی ما کشیده است. رازن در رازه. ولی باید بمونیم یا باید در این پرده های پیش بریم؟
باید بریم جلو.
خودمون رازآلود بودن ما رو میکشه میبره و باید هم بریم انشاءالله. میرویم نمونیم، توقف بده، باید راه را رفت. بله با توکل هم باید رفت.
بله ملامتگو چه میداند میان عاشق و معشوق، نبیند چشم نابینا خصوص اسرار پنهانی.
خصوص اسرار پنهانی. بله اصل عالم رمزه و زیباییش هم در رمزه. ببینم آقای لاجی، اگر رمز و راز در عالم نبود همه چیز یک نواخ بود، ملال انگیز نبود؟
چرا؟
خیلی ملال انگیز.
همه زیبایی شعر حافظ اینی که رمزآلوده.
واقعا. و هر چه شعر رمزآلودتر باشه زیباتر.
هیچ موقع هم کهنه نمیشه.
هیچ وقت.
حافظ
حالا اینکه شعر حافظه
مولوی هم
ببینم قرآن کریم رمزالود نیست.
بله.
اینه به من اینجا رو بگو.
بله همه رمزه.
خیلی رمزالود.
خیلی
خداوند رازالود صحبت کرد. بله. برای آیه چند تا تفسیر میشه نوشت؟
عربان
برای هر آیه تا کنون برای قرآن چند تا تفسیر نوشتن؟
براوان.
و تا در آینده چند تا تفسیر میتونه نوشته بشه؟
براوان.
این تفاسیر معنیش چیه؟ یعنی هر چه تفسیر کنی تا به تفسیر شدن داره. یعنی غیر متناهی معنی در این نهفته است. و اینجا اصلا در سخن یه رازی هست. همطور که عرض کردم همه چیز رازآلود آقای لاریجانی، ولی سخن از همه چیز رازآلودتره. بحر و بر و بیابان و خیابان و جنگل و کوه را رازآلوده، ملک و ملکوت. سخن از همه چیز رازآلودتره. لفظ ما رو به معنی میبره. لفظ به معنی میبره به معنی نمیبره.
چرا؟
رابطه لفظ و معنی چیه؟ شما یه قرار داده حالا صرف قرار داده واقعا؟ خب حالا به معنی بره معنی کجاست؟ همین مردم از معنی حرف میزنن نمیگن؟
چرا؟
بکن معنی چیه؟ معنی چیه؟ معنی چند تا جلوه داره؟
تراوان
حقیقت معنی کجاست؟
بله
هرچی بریم به معنی برسیم به معنی مطلق میرسیم یا معنی یه قدم از ما جلوتره؟ اگر یه آدم تو قیامت عمر کنه میلیاردها سال عمر کنه و یه دنبال معنی بره میرسه به معنی مطلق یا هرچی بره معنی از اون جلوتر میره؟
جلوتره.
تا ابد بری دنبال معنی معنی وای میسه جلوتر شما میره.
معنی میره همچنان.
به کجا میره؟
بله
همین
بی نهایت.
چقدر گسترده است عالم معنی؟
بیکرانه است. بله
حالا عالم معنی گستردگی چی؟ عالم لفظ. اون معانی میخواد بیاد در لفظ. چجوری میاد؟ یه جلوه میکنه. همه معنی در کدوم لفظ میگنجه؟ اما معنی غیر متناهی و مطلق یه جلوه میده به یه لفظ.
همین کلام حضرت زهرا سلام الله علیها هم هست. فرمود که اشهد ان لا اله الا الله کلمتون جعل الاخلاص تعویلها انار فی التفکر معقولها.
معقولها معقول اون معنی.
این چراغ عقله. معقولاته.
چراغ عقله و به سراغ معنی میره و هرچی هم بره معنی پایان نداره.
هرچه شهد الله برش ترشح میکنه شعله اون بیشتر.
شعله معنیه.
چقدر زیبا فرمود.
خیلی زیباست. این کلمات رو اگر دنیا بفهمه خب خیلی مسائل حل میشه دیگه. مسائل حل میشه.
بسیار خوب استاد استفاده کردی. بله بحث خوبی بود. پس معنی اختیار مشخص شد که با عشق هیچ نه تنها تعارض ندارد.
نه
زیبایی های اختیار را آدم در عشق مطلق میفهمه
و هیچ وقت هم اختیار سلب نمیشه مگر اینکه موانع پیش بیاد. موانع مانع اختیار سلب میکنه. مانع اختیار میشه.
دریای وجود مستغرق شدی دیگه همه جا با اختیار پرواز میکنی. خیلی خوب. هواخواه تو هم جانا و میدانم که میدانی که هم نادیده میبینی و هم ننوشته میخوانی. گشاد درد مشتاقان در آن ابروی دلبند است. خدا را یک نفس بنشین گره بکشا ز پیشانی. تا دیداری دیگر به اتفاق حضرت استاد با شما خوبان خداحافظی میکنیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.